الرحیم.
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟ بدیست که
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دوچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی در واقع 22 بهمن فصلهای بهار و تابستان انتخاب کرد.
میگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم.
من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه طیبه از 78 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگن دروغ میگی و این برای اون وقت دروغای شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونها نمیدهی؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوشحال و خرسندیم که امشب هم به رسم دوشنبه شبها میهمان دیدگان شما هستیم با برنامه کلمه طیبه، برنامه‌ای که در اون این افتخار رو داریم تا از محضر استاد بزرگوار و ارجمندم حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی بهره‌مند بشیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما مولانا و مقتدان الحجت ابن الحسن المهدی. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و امیدوار هستم که امشب هم بتونیم برنامه در خور شأن بینندگان عزیز تقدیم شون کنیم خدمت شما.
انشاءالله که مثل هر جلسه قطعا همین جور هست و با استقبالی که عزیزان هم انجام دادن مسلم و مشخص هست که این بینندگان پر و پا قرص طبیعتا همین الان هم منتظر هستن تا سریعتر کلیپ اول پخش بشه. کلیپ اول کلیپ شماره 61 هست که با هم میبینیم و انشاءالله برمیگردیم و به نقد اون میپردازیم.
در برخی از روایات اومده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این پیمان که اصولا بین مهاجرین و انصار بود، میگن پیامبر، در بعضی از روایات اومده که پیامبر پیمان برادری رو بین خودش و علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه برقرار کرد، اما این روایات صحیح نیستند. البته هیچ اشکالی ندارد، علی عملا برادر پیامبر هست، علی پسر عموی پیامبر هست. کسانی که در مسائل قبیله‌ای میدونند و زندگی میکنند میدونند که در یک بافت قبیله‌ای پسر عمو حکم برادر رو داره و با برادر هیچ تفاوتی نمیکند. حالا شما تصور بکنید که علی بن ابی طالب در کنار اینکه پسر عموی پیامبر هست، داماد پیامبر هم هست. در کنار اینکه پسر عمو و داماد پیامبر هست، هم عقیده، هم فکر، هم مسیر و کاملا با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از نظر فکری و اعتقادی در یک مسیر قرار داره. پس اوج اخوت و اوج برادری بین محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی ابن ابی طالب برقرار هست. اما من میخوام اینو بگم که این روایت رو علما گفتن صحیح نیست، برای اینکه اصولا در کتاب‌های تاریخی از دو تا اخوت، پیمان اخوت و برادری صحبت شده، یکی در مکه مکرمه و یکی در مدینه منوره. میگن پیمان اخوت در مکه مکرمه بین خود مهاجرین بود تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اینگونه دل‌ها رو به هم دیگه نزدیک بکنه. اما این با سند صحیحی وارد نشده که در مکه مکرمه پیمان اخوتی میان مهاجرین با یکدیگر بسته شده. گرچه بعضی از کتاب‌های این موضوع رو بهش پرداختن. اما اون چی که با سند صحیح نقل شده این هست که در مدینه منوره وقتی پیامبر وارد مدینه شد، چون مهاجرین در مدینه کس و کاری رو نداشتن و مشکلات زیادی رو هم داشتن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره میان مهاجرین و انصار یک مهاجری و یک انصاری، یکی از مهاجران و یکی از انصار پیمان اخوت و برادری بست تا اینگونه دلها به هم دیگه نزدیک بشن، تا اینگونه اون پایه‌هایی که این افراد که با پایه‌های ایمان و اسلام با یکدیگر پیوند پیدا کردن، این پیوند مستحکم و استوار بشود. اینجا در بعضی از روایات اومده که پیامبر پیمان اخوتش رو با علی ابن ابی طالب برقرار نمود. این روایت هم درست نیست. در برخی از روایات اومده که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم این پیمان رو با علی ابن ابی طالب رو با سهل ابن حنیف انصاری هم پیمان کرد. و درست‌تر همین به نظر میرسه، گرچه هیچ کدومشون از سندی ثابت نیستن، نه اینکه علی با سهل ابن حنیف پیمان برادری داشته و نه اینکه با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیمان برادری داشته، از نظر تاریخی هیچ کدومشون ثابت نیستن. اما عقل و منطق میگوید که اصولا این برادری بین مهاجرین و انصار بود، در نتیجه علی مهاجر بود و سهل ابن حنیف انصاری بود، باید بین اونها باشه. پیامبر و علی که عملا با یکدیگر برادر بودند، عملا با یکدیگر خیلی نزدیک بودند، عملا با هم دیگه اصلا به اندازه نزدیک بودند که نیازی به چنین پیمانی وجود نداشت. در نتیجه اینو بگم که این چنین پیمانی در مجموع و در کل قضیه ثابت نیست.
بسیار خوب، اینم از آقای ترشاوی که ادعاهایی رو مطرح کرد. حالا ما دونه دونه بپرسیم، این در قالب دوتا سوال از حضرت استاد بپرسیم که اولین چیزی که ادعا داشتن اینه که ما هر چی راجع به پیمان برادری بین امیرالمومنین و آقا رسول الله داریم، تمامی اینها روایاتش ضعیفه و به هیچ وجه ما نمیتونیم اینها رو قبول بکنیم.
بله، خدمتتون عرض کنم. خب طبیعی هست، حرف از پیش خودش نیست، حرفی است که بزرگ اینها و امام اینها و خدا و پیغمبر اینها ابن تیمیه قبل از این گفته در کتاب منهاج السنه و ایشون داره دقیقاً حرفای ابن تیمیه رو تکرار میکنه. ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه اگر صفحه مونیتور بنده باشه، جلد شماره 7، چاپ اول، چاپ 1406، صفحه 279، دقیقاً همین مسئله رو میاد میگه که ان احادیث المعاخات بین المهاجرین بعضهم مع بعضین والانصار بعضهم مع بعضین کلها کذبون. احادیث معاخات بین مهاجرین، بعض از مهاجرین با بعض از مهاجرین، بعض از انصار با بعض دیگه، همش دروغه. و نبی لم یعاخ علیاً، پیغمبر هیچ وقت با علی پیمان برادری نبسته و بین ابوبکر و عمر هم نبسته، بین مهاجر و مهاجر هم نبسته. بله، بعد میگه بین مهاجر و انصار، دقیقا همه حرفایی که ایشون میزد ابن تیمیه هم زده. اما بریم ببینیم که آیا واقعا سند صحیح داره در منابع اهل سنت یا نه. خب روایت خیلی زیاد هست، من فقط بعضی از سندهای این روایت رو خدمت شما میخونم. سندها کاملا صحیح هست، معتبر هست. خب باز غیر از اینها هست، من تا جایی که فرصت باشه اینها رو، بعضی از اینها رو خدمتتون بخونم. روایتی که بلاذری در انساب الاشراف نقل میکنه، جلد دوم، خدمتتون عرض کنم، انساب الاشراف بلاذری جلد دوم صفحه شماره 880، از مدائنی، از یونس ابن ارقم، از ابی حرب ابن ابی الاسود، از پدرش، از زید ابن ارقم، قال آخی رسول الله صلی الله علیه و آله بین اصحابه، فقال علی یا رسول الله آخیت بین اصحابه که و ترکتنی. پیغمبر بین اصحاب خودش پیوند برادری ایجاد کرد، عقد برادری خوند بین اصحاب خودش. امیر المومنین آمد پیش پیغمبر گفت بین همه اصحابت برادری ایجاد کردی، اما من چی؟ من رها کردی؟ فقال انت اخی، تو برادر من هستی، اما ترزا ان تدعا اذا دعید، آیا دوست نداری اون زمانه که من رو میخوانن تو رو هم با من بخوانن؟ یعنی هر جا پیغمبر هست علی هم باید باش گفته بشه، هر جا نام پیغمبر رو میبریم باید امیر المومنین در کنارش باشه. و توکسا اذا کسید، هر زمان اون زمانی که برای من لباس میارن برای تو هم لباس بیارن، چون
داستان دیگه هم هست که پیغمبر لباس توزیع کرد بین همه، به امیرالمومنین نداد، امیرالمومنین گفت چرا به من لباس ندادی؟ این جمله رو فرمودن صح. که اگر من لباس پوشیدم تو هم لباس میپوشی. اونجایی که به تن من لباس خواهند کرد به تن تو هم لباس خواهند کرد. حالا اینا توضیح داد دیگه مهم نیست. و اون زمانی که من وارد بهش میشم تو وارد بهش میشی که داستانش مفصل هست. اما این انت اخی بین همه پیمان برادری ایجاد کرد، اما امیرالمومنین رو رها کرد. امیرالمومنین گفت چرا؟ گفت تو برادر من هستی. خب این فضیلت به این مهمی، به قول ایشون امیرالمومنین از کودکی با پیغمبر بزرگ شده، از 3 سالگی امیرالمومنین تحت سرپرستی پیغمبر بزرگ شده بود. هر وقت به غار حرا رفت امیرالمومنین با خودش میبرد، هر جا میرفت امیرالمومنین رو هم با خودش میبرد تا بزرگسالی. پسر عموش هست، دامادش هست، همه انواع خیشاوندی بین امیرالمومنین هست. در این حال باز پیغمبر برادری رو هم اضافه میکنه و امیرالمومنین برادر پیغمبر هم هست به کوری چشم همه وهابی ها. سند روایت معتبر است، حالا دیگه فرصت نیست من خدمتون بخونم. روایت بعدی در کتاب مصنف عبدالرزاق صنعانی با تحقیق آقای حبیب الرحمن اعظمی، جلد 5 چاپ اول، چاپ 1392 صفحه شماره 485، خدمتون عرض کنم بحث ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها هست. خب داستان مفصل هست و که یک روزی پیغمبر میاد، فجاء النبی فقال اثم اخی، برادرم کجاست؟ ام ایمن گفت که به هر حال ام ایمن که مادر اسامه ابن زید بود و حبشی بود و زن خوبی بود، گفت یا نبی الله هو اخوک و زوجته و ابنتک، علی برادرته، باز دخترتو میخوای بهش بدی؟ یعنی براش حل نشده بود که بابا این برادری خونی نیست، این برادری دینی هست، این یک مقام هست، برادری معنوی هست. اونی که ازدواج حرام هست، بین ازدواج به هر حال با دختر برادر خونی هست، نسبی هست، نه معنوی و به هر حال دینی. و کان النبی و آخی بین اصحابه و آخی بین علی و نفسه، پیغمبر بین اصحابش ایجاد برادری کرد، اما علی رو برای جان علی رو برای خودش نگه داشت. علی جان پیغمبر هست، برادر پیغمبر هست و جان پیغمبر هست. بعد باز روایت مفصل هست دیگه، موضوع مرتبط ما همین بود. در آخر روایت محقق کتاب آقای حبیب الرحمن اعظمی که از سلفی های معاصر هست، شماره 3 در پاورقی میگه رواه طبرانی و رجاله رجال صحیح. این حرفو کی زده؟ هیثمی در مجمع الزوائد. این روایت رو طبرانی نقل کرده و تمام راویانش راویان صحیح بخاری هستن.
عجب. اینم دیگه
از نمیگه نیست بخاری. اصلا دروغه. هر چیزی برای امیرالمومنین میشه اینا باید این کار کنن، چون دشمن امیرالمومنینن. هدفی انگیزه جز دشمنی میتونه باشه؟ آخه چه ضرری به شما میرسه که امیرالمومنین برادر پیغمبر باشه؟ به شما برای شما مشکل ایجاد میکنه؟ حسادت برای چی میکنی در این قضیه؟
جالبه دقیقاً که همین آیت ارشاوی اضافه هم میکنه که بله روایات ضعیف دیگه ای هست که با یک نفر دیگه ای هم یک پیمانی برقرار شد، ما اون رو میپسندیم.
بله.
اما این رو نمیپسندیم که
دیگه این خب خیلی سخت فضیلت امیرالمومنین رو شنیدن. احمد محمد شاکر در مسند احمد ابن حنبل هم خب این روایت خیلی سند زیاد داره، من فقط بعضی از اونها رو تون تون خدمتتون میگم. احمد محمد شاکر در مسند احمد ابن حنبل، مسند احمد جلد 2 چاپ دارالحدیث قاهره، چاپ اول، چاپ 1416 صفحه 497، روایتی 2040 از فلانی از فلانی که میگه اسناده هو صحیح. الان بالا 2040 رو میبینید، در پایینم خدمتون عرض کنم دقیقا همون شماره 2040 رو ایشون میگه اسناده هو، در پایین اسناده هو صحیح، سند روایت صحیحه که بینندگان عزیز کامل میبینن. صفحه بعد از ابن عباس هست، به هر حال داستان خروج رسول خدا از مکه و نمیدونم دختر حضرت حمزه سلام الله علیها با اونها بود و اختلافی شده، به هر حال که با چه کسی باشه دختر حضرت حمزه. حضرت جعفر طیار خودش میخواست ببره، نمیدونم زید همونجا بود، همه میگفتن ما سرپرستش رو به عهده بگیریم. حالا کار داستانش نداریم که بعد پیغمبر به زید گفت انت مولای و مولاها، و قال لعلی انت اخی و صاحبی، تو برادر منی و تو صاحب منی، تو رفیق منی، تو رفیق منی، انت اخی و صاحبی، تو برادر من و تو رفیق من هستی. سند روایت هم که آقای احمد محمد شاکر میگه صحیح هست. این سه تا روایت که خدمتتون خوندم، سند خیلی زیاد هست، کتاب‌های متعدد این روایت رو نقل کردن، اما خب وهابی جماعت اگر این کار نکنه چی کار کنه؟ در برابر فضائل امیرالمومنین اگر نایسته چی کار کنه؟ حالا خدمتتون عرض کنم غیر از این خود امیرالمومنین هم در جاهای متعدد استدلال کرده به این قضیه و صریح و واضح گفته که من برادر پیغمبر هستم. حالا من یکی دو تا مستند رو خدمتتون در این باره نشون بدم که از استدلال امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام که خدمتتون عرض کنم حالا کجا گذاشته بودم الان بله پیداش میکنم، پیداش کردم. در تفسیر ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر، چاپ دارالطیبه ریاض عربستان سعودی، جلد شماره 2 صفحه شماره 129 ذیل آیه 144 تا 148 سوره مبارکه، خدمتتون عرض کنم آل عمران که از کلمه از عبدالله ابن عباس نقل میکنه که ان علی کان یقول فی حیات رسول الله، امیرالمومنین در زمان حیات پیغمبر، در زمان زندگی پیغمبر میفرمودن. چی میفرمودن؟ این آیه رو میخوندن، اف ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، پیغمبر از دنیا بره یا شهید بشه شما بر میگردید به عقب؟ والله لا ننقلب علی عقابنا، ما هرگز به عقب بر نمیگردیم. حالا تا اونجایی که امیرالمومنین قسم میخوره، والله انی لاخو، قسم به خدا من برادر پیغمبرم. چند تا تاکید اینجا استفاده میکنه، قسم جلاله هست، انه هست، لام تاکید هست، تاکید میکنه والله انی لاخو و ولیه و ابن عمه و وارثه فمن احق به منی. اینم استدلال امیرالمومنین. همین رو در مجمع الزوائد و منبع الفوائد آقای هیثمی جلد 7 صفحه شماره 128 آوردن و خدمتتون عرض کنم دقیقاً همون روایت، والله انی لاخوه و ولیه و ابن عمه و وارثه فمن احق به منی، فمن احق به منی. ایشون میگه رواه طبرانی و رجاله رجال صحیح، این روایت طبرانی نقل کرده و راویانش همه راویان صحیح بخاری هستن. اینم استناد امیرالمومنین، استدلال امیرالمومنین به این که من برادر پیغمبر هستم. حالا غیر از اینم خدمتتون داریم اگر فرصت هست.
می‌کنم بنابر مبانی بسیاری از علمای اهل سنت همین الان متواتر شد، یعنی با همین اسنادی هم که با همین نقل‌هایی هم که انجام شد، بله، دیگه اصلا نیاز به این نداره که بخوایم بگیم بله حالا سندش صحیح هست. مضاف بر این که حالا بینندگان عزیز هم خب اهل تحقیق هستند و در کتاب القدیر هم خود مرحوم علامه امینی 50 روایت رو در همین باب از کتب اهل سنت نقل میکنه که این هم دیگه تواترش رو کاملا دیگه اثبات میکنه، دیگه از تمام این بحثا و بررسی ها میگذره.
فقط یه دونه روایت دیگه من بخونم، حیفم میاد این روایت، بحث فضائل امیرالمومنین هست. واقعا آدم لذت میبره فضائل امیرالمومنین میخونه، هم ثواب ما میبریم هم بینندگان عزیز،
عبادت میشه دیگه،
چون ذکر امیرالمومنین روایت حتی در منابع اهل سنت داریم که ذکر علی عبادت، بردن نام امیرالمومنین عبادت هست. من فقط با این امید که به هر حال خداوند از ما قبول کنه که یک روایت من فقط این بخونم، خیلی ها اینو نقل کردن، کتاب مصباح الزجاجه که فی زوائد ابن ماجه، آقای بوسری این کتاب رو نوشته، مصباح الزجاجه فی زوائد ابن ماجه، خدمتون عرض کنم اینم آقای بوسری با تحقیق دکتر عوض بن احمد از سحری، جلد اول مصباح الزجاجه، بینندگان عزیز کلن مشخصاتش رو میبینن. خدمتتون عرض کنم صفحه شماره 159 حدیث شماره 50، حدثنا محمد بن اسماعیل، حدثنا عبید الله بن موسا، از فلانی که از امیرالمومنین علی بن ابی طالب میفرماید انا عبد الله و اخو رسول الله، من بنده خدا هستم و من برادر رسول خدا هستم و انا صدیق الاکبر، من صدیق اکبر هستم. لا یقولها بعدی الا کذاب، جز کذاب کسی دیگه خودش رو بعد از من صدیق نمینامه. صلیت قبل الناس به سبع سنین، من 7 سال قبل از اینکه بقیه نماز بخونم با پیغمبر نماز میخوندم. همونطور خدمت میگفتم امیرالمومنین در 10 سالگی خب پیغمبر مبعوث شد، تا 7 سال قبل از اون یعنی در 3 سالگی امیرالمومنین با پیغمبر میرفت در غار حرا. پیغمبر هر کاری میکرد امیرالمومنین هم میکرد، پیغمبر نماز میخوند امیرالمومنین هم نماز میخوند. حتی در خطبه نهج البلاغه هست که من صدای جبرئیل رو میشنیدم با پیغمبر صحبت میکرد در غار حرا با پیغمبر که بودم، جبرئیل با پیغمبر صحبت میکرد، من صدای جبرئیل رو میشنیدم. خب اینم آقای محقق کتاب چی میگه؟ آقای بوسری یا بوسیری، هازا اسناد صحیح رجاله ثقات. هازا اسناد صحیح رجاله ثقات، سند روایت صحیح، تمام راویانش هم ثقه هستن. آقای بوسیری اسم عجیب غریبی داره که گفتنش سخت است.
نکته دیگه هم که حالا توی کلیپ هم بینندگان دیدن، یه بحث شبیه حالا در قالب بحث منطقی میخواست پیش بکشه این ناکارشناس، که زمانی که اینها بالاخره پسر عمو باشن با هم از یه قبیله باشن و اینها طبیعتا برادر هستند و دیگه اصلا جایی نداره که بخواد پیامبر بیاد چه این چیزی رو مطرح بکنه، این رو به عنوان یک شبهه خیلی قاطع بیان میکنه.
بله خدمتتون عرض کنم، شبهه ایکس که ابن تیمیه مطرح کرده، من حالا فرصت نشد نشون بکنم و آقای ابن حجر عسقلانی جوابشو میده در کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری چاپ دارالطیبه ریاض عربستان سعودی المجلد الثامن جلد 8 صفحه شماره 734 میگه و انکر ابن تیمیه فی کتاب الرد علی ابن مطهر الرافضی، صفحه 734 میگه ابن تیمیه در کتابی که در رد ابن مطهر علامه حلی رضوان الله تعالی علیه نوشته، معاقد بین مهاجرین و خصوصا بین پیغمبر و علی رو رد کرده. چرا؟ میگه چون معاقد برای چی اصلا تشریع شد؟ برای اینکه با همدیگه دوست بشن مسلمان ها، کینه ها از بین بره، تألیف قلوب بشه، این مسائل بشه. چه معنا داره معاخات بین پیغمبر و یک از مسلمان ها؟ خب ایشون هم میگفت که امیرالمومنین و پیغمبر پسر عمو بودن، دوماد بودن، با هم دوست بودن، رفیق بودن، از کودکی با هم بودن، نیاز به معاخات نداشتن. بله ایشون هم همینو میگفت دیگه. ایشون جواب میده میگه و هازا رد للنص بالقیاس، اینا میخوان نصوص صحیح رو که سنداش خدمت رو ثابت کردیم با قیاس، با فکر خودشون، با عقل خودشون رد کنن. و اغفال عن حکمت المعاخات، اینا نمیفهمن حکمت معاخات چی بوده. لأن بعض المهاجرین کان اقوا من بعض بالمال والعشیره، بعضی از مهاجرین از بعضی دیگه مال بیشتری داشتن، بعضی ها عشیره بیشتری داشتن، بعضی ها قوی تر بودن. فآخا بین الاعلا والادنا، پیغمبر چیکار کرد؟ بین اون که مقامش بالاتر هست، اونی که پولدارتر هست، اونی که سرمایه‌دارتر هست، اونی که عشیره بیشتر داره، با اونی که فقیرتر هست، با اونی که از طبقه پایین‌تر هست، برادری ایجاد میکرد. چرا؟ لیرتفق الادنا بالاعلا و یستعین الاعلا بالادنا. خب لازم میشد گاهی اینی که فقیر هست از بالاتری کمک بگیره، از همدیگه کمک بگیرن، همدیگه رو پشتیبانی کنن در مواردی که لازم میشه، با همدیگه مثلا از دست همدیگه رو بگیرن. و به هازات و زهر و معاخات حول علیین، چرا با امیرالمومنین معاخات کرد؟ دلیلش همینه، میخواست پشتیبان پیغمبر، میخواست پشتیبان امیرالمومنین باشه، در هر لحظه پشتیبان امیرالمومنین باشه. به این دلیل این کار انجام داد، نه برای اینکه معاخات، برای اینکه با هم دوست بشن. و بعد جالبه ایشون مثالای دیگه ای میزنه، میگه بین حمزه و زید ابن حارثه چرا معاخات برگزار کرد؟ خب زید غلام پیغمبر هست و غلام حمزه هم بوده، از اون طرف حمزه هم که اینا با هم مگه دشمن بودن؟ حمزه و زید ابن حارثه مگه با هم دشمن بودن؟ مگه با هم دوست نبودن؟ مگه هر دو مؤمن نبودن؟ چرا بین هم دیگه معاخات، بین این دوتا برای چی معاخات باید ایجاد بشه؟ اصلا روایت اینا خودشون اصرار دارن که ثابت کنن پیغمبر بین ابوبکر و عمر مؤاخات ایجاد کرده. شاگردش ابن قیم گفته اینو. حالا من مستندشو خدمتتون نشون بدم یک لحظه.
بله. من با همین آیه قرآن اگه بنا بر همین تعبیر قشنگ اگه قراره بر این نوع قیاس باشه، اینها باید آیه انما المؤمنون اخوة رو کنار بذارن و بگن که بله. خب با این سازگار نیست دیگه طبیعتاً، یا اون باید درست باشه یا این بله. قیاسی که اینها دارن میچینن. بله.
در کتاب زاد المعاد ابن قیم الجوزیه در کتاب زاد المعاد معاد با تحقیق شعیب الارنعوت وهابی چاپ مؤسسه الرساله جلد شماره 3 چاپ شماره 27 چاپ 1415 صفحه 377 خدمتتون عرض کنم، میگه به هر حال میگه زید چرا به دختر حمزه گفت ابنتو اخی؟ چرا گفت ابنتو اخی؟ یرید الاخاء الذي عقده رسول الله بینه و بین حمزه لما واخی بین المهاجرین. چرا گفت به دختر حضرت حمزه میگفت دختر برادرم؟ میگه به این دلیل بود که پیغمبر بین حمزه و زید برادری برقرار کرده بود اون زمانی که بین مهاجرین برادری ایجاد کرد و عقد اخوت خوند. فانه واخی بین اصحابه مرتین، دو بار پیغمبر بین اصحاب خودش برادری ایجاد کرده، یک بار بین مهاجرین، بعض از مهاجرین رو قبل از هجره علل حق و المواسات با هم برادر باشید، با هم ایثار داشته باشید، مواسات داشته باشید، در ایثار کنید به هم دیگه. بین کیا انجام داد؟ بین ابوبکر و عمر، بین حمزه و زید ابن حارثه، بین عثمان ابن عفان و عبدالرحمن ابن عوف، بین زبیر ابن زبیر و عبدالله ابن مسعود، بین عبدت ابن الحارث و بلال، بین مصعب ابن عمر و سعد ابن ابی وقاص، بین فلانی و فلانی، همینجور دونه دونه نام میبره. آیا اینا که مثلا زبیر و عبدالله ابن مسعود مؤمن نبودند، دوست نبودند، با هم دیگه رفیق نبودند که پیغمبر بین اینها مؤاخات ایجاد کرد؟
بله، تمام این نفس ها وارد میشه. احسنتم،
خدمتتون هست،
سلامت باشید. از روزهای اول هجرت کمی بگو، وقتی که میوزید شمیم پیامبری، انصار آمدند کنار مهاجرین، خود را گره زدند به تقدیر بهتری. آری پیامبران که به صوت بلند گفت، غیر از علی برادر من نیست دیگری. بسیار خوب، این هم از این کلیپ و به اصطلاح شبهه‌ای که این ناکارشناس مطرح میکردن و الحمدلله عزیزان هم به تفصیل و با استفاده از مصادر اصلی خودشون دیدن و قضاوت کردن. بسیار خوب، بدون فوت وقت بریم سراغ کلیپ بعد، کلیپ شماره 62 با هم میبینیم.
پس دیدید که اینها به آخرتی که خدا گفت قبول ندارن. امام رضا برایش برق داده. چه آقای چی کار کردی آقای پیرمر تو؟ من پای زقی زیارت قبر امام رضا رفتم، برای همین مستحق بهشت هستم و خدا حق نداره که من چی کنه، جای قیامت که ملک تلق خدا نیست، باید که همین امام رضا دخالت کنه. این رو خدا میگه که اینها با آخرت کافر هستن. راست میگه، با آخرت که خدا من توصیفشو برای ما کرده که ما برادر از برادر فرار میکنه، پدر مادر از هم دیگه فرار میکنن، پدر حق خودو میخواد از بچه خود، پدر بلکه میخواد هر کس میخواد که بچهش هم بمیره تا نجات پیدا کنه، اهل قبیلش همه بمیرن ولی خودش نجات پیدا کنه. این قیامت توصیف قرآن، اینجا یه امام رضا رو آورده از خدا مهربانتر کرده. این پس آخرت ایمان نداره. حالا کلیپ دو.
وارد حرم شدم، آقا امام حسین سلام الله علیه از طرف زری آمد به طرف من و برگشت به من گفت یا علی لما جفاوتنی، چرا در حق من جفا کردی و نسبت به من علاقه من بودی، می آمدی و مدتیست از آمدن به زیارت من استنکاف می کنی، نمی آی. عرض کردم یا سیدی ضعف جسمی و قصرت خطای و وقع علی انها آخر سنی، دیگه سنم بالا رفته، آقا دیگه قدم نمیتونم بردارم، راه نمیتونم برم، ولی احساس کردم آخر عمرمه. آمدم به زیارت شما و شنیدم که فرموده ای من زارنی فی حیاتهی زرتو بعد وفاته. میگه عرض کردم یا حسین، شنیدم فرمودی هر کس من در حیاتش در زنده بودنش زیارت کند، بعد از وفات او من به زیارت او میرم. دوست داشتم که این روایت رو از زبان شما بشنوم، آیا این راست یا ابن رسول الله حسین جان یا نه. فرمود نعم قلت ذلک، من این روایت رو گفتم، هر کس من زیارت کند بعد از مرگش به زیارت او میرم. و این وجدته فی النار اخرجته، اگر ببینم این زائر من به خاطر گناهش گرفتار آتشم شده از آتش بیرونش میارم.
و این وجدته فی النار،
بله،
اگر این زائر من به خاطر گناهش گرفتار آتشم شده،
بله، من کمی در مشکل پیش اومد در صدا و تصویر، شاید از دلوز میخوام. به هر حال داستان به این صورت است که میفرماد بیننده عزیز، شما که سر خط هستید صدای تلویزیونتون ببندید. عرضم به حضورتون که میبینید که میگه در نارم باشی از آتشم باشی شما رو نجات میدم. خب ما با بیننده صحبت میکنیم، دیدید که این آخرتی نیست که الله پاک در قرآن گفته. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
بسیار خوب، بله، این هم از های سجودی که باز هم شروع کردن با همین بیان خودشون. البته حالا جدایی از اون شبهه‌ای که مطرح شد که حالا انشاءالله میگیم، چه روایت زیبایی هم الحمدلله نقل شد که حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی داشتن نقل میکردن، انشاءالله که حقیقتا بتونیم زائر حقیقی باشیم و مشمول چنین شفاعاتی قرار بگیریم. خلاصه حالا در قالب همین کلیپ هم همه لذت بردیم باز هم انوزیم. اما حالا شبهه اصلی که داشتن مطرح میکردن که این آقا داشت میگفت که بله در قیامتی که دیگه هر کسی به فکر خودشه دیگه، اون بلبشویی که اونجا هست و اون بالاخره هر کی میخواد یه فدایی پیدا بکنه، حتی فدا بکنه برای خودش، اصلا جای این نیست کسی بخواد بیاد شفاعت بکنه، بخواد دستگیری بکنه از کس دیگری، و این با ماهیت قیامت سازگار نیست.
بله خدمتتون عرض کنم، من یه لحظه، بحث شفاعت هست، چون اینا خدمتتون عرض کنم شفاعت رو انکار میکنن دیگه، با شفاعت مشکل دارن، میخوان بگن که در قیامت شفاعتی نیست، این رو میخوان انکار بکنن. ولی خب خدمتتون عرض کنم، قبل از اینکه بیاید برنامه اجرا کنید، قبل از اینکه بیاید شیعه رو تکفیر بکنید، قبل از اینکه بیاید مثلا این حرفا رو بزنید شیعه به قیامت اعتقاد نداره، به چه دلیل؟ چون میرن پیش امام رضا میگن برای ما شفاعت کن، شفاعت به شفاعت اعتقاد دارن، در قیامت این حرفا نیست، در قیامت همه از همدیگه فرار میکنن، مادر از بچه فرار میکنه، چی میکنن چی. بابا این برای همه نیست که، این برای آدمهای گناهکاره. آدمهای مؤمن در قیامت اینجوری نیست که اونا میتونن شفاعت کنن. همه انبیا شفاعت میکنن، همه صدیقین شفاعت میکنن، همه شهدا شفاعت میکنن، ملائکه شفاعت میکنن. این چیزی که شما میگی برای آدم گناهکاری مثل توست، نه برای انبیا، نه برای امام رضا، نه برای امام حسین علیه السلام. من فقط از زبان خیلی خلاصه، وقتمون کم هست، از زبان بزرگان اینها جواب آقای سجودی رو بدم. کتاب مجموع فتاوا یا مجموع مؤلفات ابن محمد ابن عبدالوهاب، کتاب الرسائل شخصیه محمد ابن عبدالوهاب هست که صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، صالح فوزان معروف، همین کتاب رو تحقیق کرده و تصحیح کرده. صفحه شماره 9 نظرات خودش محمد ابن عبدالوهاب نوشته در این نامه، چی گفته از جمله؟ و اومنو به شفاعت نبی، ما به شفاعت پیغمبر ایمان داریم، اما آقای سجودی ایمان ندارد. و انه اول من شافع، اول شافع و اول مشفع، او اولین کسی است که شفاعت میکنه و اجازه شفاعت بهش داده میشه. ولا ينكر شفاعت النبي الا اهل البدع والضلال. شفاعت رو فقط کیا انکار میکنن؟ شفاعت رو فقط کسی این کار میکنه که اهل بدعت و گمراهی باشه.
این کلام محمد ابن عبدالوهاب،
فحش مستقیم محمد ابن عبدالوهاب به آقای سجودی. بابا شفاعت قابل انکار نیست. از این گذشته ببینید شما، ابن تیمیه شون در کتاب مجموع فتاوای خودش مجموعه فتاوای ابن تیمیه جلد 3 چاپ 1425 که در وزارت اوقاف عربستان این کتاب رو چاپ کرده به دستور ملک فهد، صفحه شماره 147 ببینید میگه والله صلی الله علیه و آله فی القیامه ثلاث شفاعات. پیغمبر در قیامت 3 تا شفاعت داره، 3 جا شفاعت میکنه، 3 مرحله شفاعت داره. شفاعت اول کجاست؟ فیشفع فی اهل الموقف، در باره اهل موقف شفاعت میکنه. خب حالا داستانش مفصل، من صحیح بخاری خدمتتون نشون خواهم داد که مردم همه میرن پیش انبیا، پیش حضرت آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، پیش هر کسی میره، اونا نمیتونن شفاعت کنن، همه اهل موقف رو میان پیش پیغمبر، پیغمبر شفاعتشون میکنه. شفاعت دوم فیشفعوا فی اهل الجنه، ان يدخلوا الجنه، برای اهل بهشت شفاعت میکنه که اینا وارد بهشت بشن. این میگه این دو شفاعت مخصوص پیغمبر هست. خیلی خوب باشه، اما شفاعت الثالثه، شفاعت سوم چی است؟ فیشفعوا فی من استحق النار، شفاعت میکنه پیغمبر در حق کی؟ در حق کسانی که اهل آتش جهنم هستن. درباره کسانی که مستحقن وارد جهنم بشن پیغمبر در حق اونها شفاعت میکنه. و هاذه شفاعه له، این شفاعت رو کیان انجام میدن؟ پیغمبر خودش انجام میده، ولی سایر نبیین، پیامبران دیگه هم میتونن انجام بدن، اهل جهنم رو نجات بدن. و صدیقین، صدیقین هم میتونن. خب امام رضا لقب صدیق نداره، شما قبول نداری به عنوان صدیق، امام حسین به عنوان صدیق قبول نداری که کلیپ ها رو پخش میکنی میگه که امام حسین چطور میتونه شفاعت کنه؟ نمیشه، این مسائل نیست، شما قیامت منکر شدید. بابا قیامت اونطوری که شما تصور میکنی نیست. قیامت برای یک عده عذاب هست، برای یک عده رحمت هست، یک عده در سایه رحمت خداوند خوشحالند، اما یک عده روسیاه مثل شماها نه، گرفتار هستید. فیشفع فی من استحق النار ان یدخلها و یشفع فی من دخلها ان یخرج منها. حتی کسانی وارد جهنم شده اند، حقشون بوده وارد جهنم بشن، جهنم رفتن، باز هم میشه اونا رو شفاعت کرد. هم پیغمبر میتونه شفاعت کنه، هم انبیای دیگه میتونن شفاعت کنن، و هم صدیقین، هم دیگران و غیرهم، و صدیقین و غیر دیگران هم میتونن شفاعت کنن. اما این آقا منکر بحث شفاعت بود و شفاعت رو انکار میکرد. این دو جواب، یکی از محمد ابن عبدالوهاب، جواب بعدی هم از آقای ابن تیمیه. البته خب روایت زیاد داریم، من فقط اگر فرصت هست من خدمتتون عرض کنم.
آره چون کلیپ های زیادی هست، خب علی عزیزانم همینطور که ملاحظه میکنن تلفن ها زیرنویس شده و در صدر هستن تا تماس بگیرن، تماسشون وصل.
یک روایت فقط من از صحیح بخاری خدمتتون نشون میدم، خیلی روایت جالب، حال نمیشه، خیلی روایت طولانی هست، فقط آدرسش میدم بینندگان عزیز برن ببینن. روایت خدمتتون عرض کنم شماره 4435 طبق چاپ دیب البقا. خیلی روایت طولانی هست که به هر حال همه انسان های اولین و آخرین همه میان در یک صف، همه از دم. خب چی میشه؟ همه میان پیش حضرت آدم، پیش حضرت آدم میگه انت ابو البشر، تو پدر همه ای ما هستی. خلقک، خدمتون عرض کنم، خلقک الله بیده، خدا تو رو با دست خودش درست کرده، و نه فقط این روی. حالا دیگه به حال پیش حضرت آدم به حال
سرگذشتیم،
چاپلوسی میکنه حضرت آدم شفاعت کنه. حضرت آدم میگه نه، من نمیتونم شفاعت کنم، اصلا کار من نیست، خدا در حق بر سر من غضب و خشمی داشت، قبل از اون از سر هیچ کسی خشمگین نشد اونقدر، من نمیتونم، من چیکار کردم؟ میرم پیش حضرت نوح، پیش حضرت نوح میرم میگن تو برای ما شفاعت کن، تو اول الرسول هستی، نمیدونم سماک الله عبدا شکورا، اشفع لنا الی ربک، ما رو شفاعت کن پیش خدا. حضرت نوح هم میگه نه، خدا قد غضب الیوم، خدا امروز انقدر خشمگینه که قبل از این خشمگین نبوده، و نمیدونم از این حرفا، من اون بالا رو اشتباه ترجمه کردم، عذرخواهی میکنم، من نمیتونم، اذهب الی غیری، من نمیتونم، من کاری خوبه، و انه قد کان لی دعوتون دعوتها علی قومی نفسی، من خودم گرفتارم، من نفرین کردم قوممو، برید پیش ابراهیم. پیش ابراهیم میان، ابراهیم یک بهانه دیگه میاره، خدمتتون عرض کنم، میگه منم نمیتونم شما رو شفاعت کنم، میرم پیش حضرت موسی. حضرت موسی میگه که من نمیتونم شما را شفاعت کنم، مگه نمیدونید من چی کار کردم؟ پیش حضرت عیسی میره، حضرت عیسی هیچ گناهی البته ذکر نمیکنه، مشخصه که روایت رو کیا ساختن، جعل روایت توسط چه کرد، همه پیامبران گناهکاره، به حضرت عیسی که میرسه هیچ گناهی ذکر نمیکنه. برید پیش پیغمبر، همه میان پیش پیغمبر، پیغمبر همه رو شفاعت میکنه. قرآن صحیح بخاریه. البته خب ما میدونیم این روایت جعلی هست، ما میدونیم روایت افسانه است، دروغینه، ولی خب برای اینهایی که صحیح بخاری رو از صحول کتب بعد کتاب الله میدانن، روایت معتبر هست و باید بپذیرن، براشون حجت هست. خدمتون است.
بسیار خوب، خیلی زیبا، جامع و کامل. و همین اشاره کوتاهی هم که این آقای ناکارشناسی که باز انجام داد، این آیه 11 سوره معارج رو داشت میخوند که بدون اینکه حالا اشاره بکنه، میگه تمامی انسان ها، آیه اینه که یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنیه و صاحبته و اخیه و فصیلته التی تاویه، تا بعد از اینکه میرسه به کلا انها لذا، که استادم اشاره کردن که این راجع به چه کسانی هست، نه نسبت به اون افرادی که تمامی افرادی که شما به حساب میارین که قرار وارد روز محشر بشن. بسیار خوب. خب حالا در جواب همین کلیپ هم باز کلیپ بعد آماده شده که ببینیم دیگه میخوان آیه سجودی رو اینها چیکار بکنن. کلیپ شماره 63 رو با هم میبینیم.
هیچ یک از انبیا اونو در مقام خودشون نمیبینن، در شأن خودشون نمیبینن. این شفاعت کبراست که خداوند بالاخره به پیامبرشون اجازه میدن شفاعت کنن. دقت کنید حتی در اینجا هم وقتی هست، این نیست که این شفاعت کبرا یا شفاعت های دیگه که پیامبر از نزد خودشون این کار رو انجام بدن، چرا که خداوند، ما باید این احادیث رو برگردونیم بر اساس آیات قرآن بفهمیم که آیات قرآن وقتی میفرمان که شفاعت از آن الله هست، مال خداست، بعد خدا به هر که بخواد اجازه میده. خب به پیامبرشون اجازه میدن در شفاعت کبرا برای اینکه این مقام پیامبر رو به جهانیان برسونه، بین انسان های کوردل، اینهایی که الان دارن اهانت به رسول الله صلی الله علیه و آله میکنن، به این کوردلها، به این بزدلها، به این معاندین حق، یه اونجا خیلی واضح براشون میشه و چه تأسفی خواهند خورد که واه حسرتایی که دیگه دردی دوا نمیکنه، ولی اونجا میفهمن که چه مقامی داره. تمام بشریت نیازمند به او هستند. وقتی خدا فرمود که تو سراج منیر هستی در این دنیا، چراغ تابنده‌ای هستی و داری منعکس می‌کنی همه چیزو، حالا این یکی از این سراج بودن‌هایی که در دنیاست، دنیا چراغ بود برای مردم، آخرت هم اون مقام محمود داره که همه بهش نیاز دارن. همونطور که ما در دنیا نیاز به نور داریم، به روشنایی داریم، در آخرت هم به رسول الله صلی الله علیه و آله نیاز هست، در شفاعت کبرا هست، که بعد دیگه حالا بعد از این شفاعت مسئله حساب و کتاب انسان‌ها پیش میاد و شفاعت‌های دیگه که هست که بار همه برمیگرده به اذن خدا، به کسی که خدا اجازه بدهد. رسول الله صلی الله علیه و آله در این احادیث به آن فضلی که خدا بهش داده، از اون نعمتی که بهش داده که فطر با اشاره فرمودن و بایستی گفتن که این احادیث شفاعت را در سایه قرآن فهمید، مستقل از قرآن نیست، مستقل از قرآن نیست، تضادی نداره، هیچ وقت احادیث متضاد با قرآن نیست، بلکه بایست این احادیث رو در سایه قرآن فهمید، که قرآن فهمید که شفاعت تنها از آن الله هست، به هر که بخواهد میدهد، هر که بخواهد اجازه میدهد که شفاعت کند، به اون تو فلانی تو شفاعت کن. همه اینها دلالت بر این عظمت و بزرگی و قرب و منزلتی که داره و وعده‌ای که خدا بهش داده میده. و در
بله متاسفانه جو اینا گوش نمیدن به نصیحت‌های شما، بارها و بارها بهشون میگین بابا با هم دیگه هماهنگ بکنیم، قبلش می‌خواید صحبتی انجام بدین، بالاخره داره پخش میشه اینها، اینجوری نشه، اینجوری پیش نیاد که یکیتون بیاد جواب یکی دیگر رو بده.
بله خب دیگه تناقض، مذهب تناقض هست، سلفی‌گری غیر از تناقض و به هر حال دروغ و این مسائل چیز دیگه ندارن دیگه. بله خدمتتون هست.
بله سلامت باشید. حالا دقیقاً هم خود ایشون باز اشاره کرد که شفاعت رو ما مخصوص هیچ کس نمیدونیم، هر کسی میتونه به این مقام برسه. و البته اشاره‌ای هم داشت حالا نسبت به بعضی از چیزایی که در کتب خودشون نقل شده میگه البته شما اینایی که توی کتابمون میبینیم یه بار فکر نکنین اینها مخالفه با قرآنه ها، ما نه، ما اینا رو درست میکنیم که مخالفتی با قرآن پیش نیاد. میخواست بالاخره اون علمایی که اسمن علمایی که اومدن و با شفاعت کلن مخالفت کردن، میخواست بالاخره یکم ماسمالی بکنه و به قول خودمون اینها رو درست بکنه برای خودشون. بسیار خوب. خب حالا وقت میان برنامه است و بعدش بریم سراغ کلیپ ها، اما به جای میان برنامه ما حالا یک کلیپ رو ببینیم، حالا میتونه جایگزین همون هم باشه دیگه. کلیپ شماره 65 رو با هم ببینیم و بعد از اون انشالله برمیگردیم و در خدمت شما بینندگان خواهیم
بود. اشکال نداره. پس معاویه مبارزی میکرد با فرمان خدا دیگه، درسته؟
والا من که نبودم، ولی ابن عباس میگه بله مبارزه کرده. خب البانی
پس چرا اشکال نداره؟ پس چرا حضرت حسن خلافت رو به معاویه داد که دشمن خداست؟
حضرت حسن خواهد فرمود علیه السلام منم مثل جدم که داد در حدیبیه به دست مشرکین دادم به فرزند این مشرکین.
حضرت حسن حق نداشت، حق نداشت بیعت کنه، صلح میکرد، بیعت نمیکرد.
هاشا و کلا که بیعت کرده، بیا نشون بده بیعت کرده، دروغ نگو. روز عید است، خدا به ترس.
اشکال نداره دروغ نگو. اگر روایات رو با از کتب خودتون نشون دادم چه خواهید گفت؟
یک سند صحیح از کتاب شیعیار بیعت کرده، من همینجا بگم که من وهابی شدم.
نه لرزا لطفاً وهابی نشه، همونطور که رافضی هستید باقی بمونید، همونطور که رافضی هستید به قول خودتون همونطور باقی بمونید و نیازی است که شما زحمت بکشید. خب ما روایات رو خدمت شما میخونیم، شما این روایات رو ببینید تا اینکه متوجه بشید که شما سرتون کلاه گذاشتن، بهتون نگفتن، من بهتون حق میدم، شما سرتون کلاه گذاشتن و همینطور. تصویر نمایش اتاق فرمان در کتاب کشف الغمه صفحه 540، الارشاد المفید صفحه 190، الفصول المهمه صفحه 162 و بحث مسعودی هم که صفحه جلد 1 صفحه 431 آورده است که لما تنازل الحسن لمعاوية وصالحه نادى شيعة الحسين الذين قتلوا الحسين وغدروا به قائلا يا أهل الكوفة ذهلت نفسي عنكم لثلاث: مقتلكم لأبي وسلبكم ثقلي وطعنكم في بطني وإني قد بايعت معاوية فاسمعوا واطيعوا. بشنوید و اطاعت کنید.
بقیه روایت میخوانم رو از کتاب کشف الغمه اربلی. روایت این هست، میگه و انی قد بایعت معاویه فاسمعوا واطيعوا. این رو شما اگر خاطرت مشخصه خط رنگ برنامه خوندید و فرمودید توی کشف الغمه اومده، ارشاد مفید اومده و رو تصویر هم گفتید، یه فایل پاورپوینت نشون دادید، گفتید در کشف الغمه اومده، ارشاد اومده، فصول مهمه اومده. حالا از هر کدوم از این ستا کتاب که دوست داشتین رو نشون بدید.
خدمت شما نشون بدیم. باشه. اگر اجازه بدید آقای حمید، اگر اجازه بدید همه اینا خدمت شما نمایش میدیم تا اینکه مشکل شما هم حل شود. آره الان آره اون این همه اگر اجازه آقا شما اجازه بدید، مشکل شما اینه که شاگردای تنبل همون وقت که من بحث ارائه میدم هیچ حرفی برای گفتن نداری. اجازه الو همون وقت که ما بحث ارائه میدیم این شاگردای تنبل هیچ صحبتی نمی کنن. الان که بحث ما در واقع حالا بعد از یک هفته ایشون بیدار شده و خب برایشون یادشون اومده که این مبحث رو بایستی پاسخ داده بشه، ما هم دیگه حالا بایستی برگردیم به یک هفته قبل ببینیم چی گفتیم، همون رو خدمت این حزب اللهی و بسیجی ها نمایش بدیم. خب این رو هم تا کم آها خوب این هم باید تو فقط آقای حمید حتما خوب دقت کنید که دوباره هفته بعد نیاد بگید روایت دیگه، من میخوام این روایت هم یادت رفته باشه. این روایت رو الان ما سرچ کنیم تاریخ
یک هفته قبل آقای حمید. خب حالا من نمیدونم اون هفته شما اون فایل صوتی که من خودم خوندم رو پخش بکنید که من ببینم چه خوندم. آقای حمید، آقای حمید،
بله
ببینم درست میخونید. صداتون پخش میشه، بخونید.
در کتاب کشف الغمه صفحه 540، الارشاد المفید صفحه 190، الفصول المهم صفحه 162 و بحث مسعودی هم که صفحه جلد 1 صفحه 431 آورده است که و اینی قد بایعت معاویه فاسمعوا واطیعوا. بشنوید و اطاعت کنید.
شنیدی ولی کشف الغمه من نگفتم. آقای حمید ببینید، دروغی بگید، دروغی بگید، بلدی اندازه کافی وقت در اختیار قرار گرفت، دروغی بگید که حداقل خانوادتون بهتون نخندن. دروغی باشه که بشه کنار هم گذاشت.
در کتاب کشف الغمه صفحه 540 روایت رو از کتاب کشف الغمه من خدمتون خوندم. الارشاد المفید خدمتون خوندم. شما میگید ضعیفه، ضعفش رو ثابت کن. من که میام حدیث صحیح.
شنیدی ولی کشف الغمه من نگفتم.
در کتاب کشف الغمه صفحه 540
چی به کیه؟ دو تاشون زد.
این عقل ایناست دیگه، عقل نیست، گچ آهکه. توف بر این عقل.
بله بسیار خوب. بله خب، حالا اینا خیلی جذابتر از خیلی از میان برنامه هایی هم هست که ممکنه پخش بشه. الحمدلله باز هم اینها تفریحات رو هم از همین کلیپ ها انتخاب میشه و خیلی زیباتره. به قول خودشون اقلن یه وقتی یه دروغی بگین که کنار خانواده نشستین اینجور نشه که خانواده بهتون بخندن و همین اطرافیان اینجور بگن.
من تعجب میکنم واقعا با این همه سوتیه که ما از اینا پخش کردیم تو این سالها، چطور اینا روشون میشه برن پیش خانوادهشون؟ چطور خانوادهشون میگن بابا نکنین این کارا رو؟ خب تو مجبوری دروغ بگی. اومد یه دروغی رو گفت، خب براش البته مقصرم نیست، براش فایل فرستادن که شما از روی این فایل بخونید. بدبخت از روی این فایل خون که در کتاب کشف الغمه مرحوم اربلی و همینطور الارشاد شیخ مفید آمده که قد بایعت معاویه، من با معاویه بیعت کردم، فاسمعوا له و اطیعوا، در حالی که اصلا چنین روایتی وجود نداره. هر چی سر زد. حالا من کلیپ کوتاه کرده بودم، نزدیک 15 دقیقه ایشون بیننده پشت خط بوده، با هم کلنجار می‌رفتن، نمیتونست پیدا کنه. از هر طرف هم کمکش کردن نشد. یه دروغی گفته بود که نمیتونستن جمعش کنن. آخرش هم بیننده رو قطع کردن، گفت نه دیگه خیلی وقت این پوش خطه. قطع کردن. دروغی، خب این تو مجبوری دروغ بگی. و به هر حال روایت که ایشون میخوند در مجوز ذهب سنی ها هست، اما در کتاب های شیعه این روایت نیست. میگفت سندش هم صحیحه. خب بابا یه دروغ حداقل میگفتی هست، یعنی چی سندش هم صحیحه؟ خب روایتی که ادعا میکنه سندش صحیحه، بیننده عزیز ما جناب آقای حمید از کرمان مچیشون رو گرفت و آبرویشون رو برد، آبرویی که البته نداشت. و امیدواریم دیگه از امت دروغی بگید که حداقل روتون بشه پیش خانوادهشون
بریم ببینیم دوباره
برنامه. البته خب انقدر اینا دروغ گفتن خانوادهشون عادت کرده احتمالاً.
بله دیگه، حالا اسم برنامه‌شون رو باید عوض بکنن. و چقدرم زیبا گفتین آقای ملا زاده که عقیل بی عقل باید ایشون رو نامید دیگه. بسیار خوب. خب حالا عزیزان پشت خط هستن، عزیزان زیادی، بریم و صداشون رو بشنویم. آقای علی کرمی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
الو
سلام علیکم آقای علی، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم. سلام صلوات خدا بر حضرت محمد و خواندنتون اشکستان حضرت ولیعهد تجلی الله تعالی شریف. خدمت شما کارشناسای عزیز، اولا من اسماتون رو که هیچ گروه نمیدونم، تازه شبکه رو پیدا کردم. اسم موجودی و کارشناس محترمتون چی بود؟ من
سلام، من بنده مرعشی هستم و در محضر استاد بزرگوار حضرته. بله بله در خدمتتون هستم.
آقای مرعشی، من دیشب که تماس گرفتم که اصلا اشتباه متوجه شدید، فکر کردید که مثلا من در مورد علم امروزی دارم حرف میزنم و سوال میپرسم. نه خیر، اصلا منم همون جریان همون علم همون موقع رو تو مد نظرم بود. این در مورد دیشب خواستم بگم.
بسیار
آره. و بعد خدمت شما در مورد برنامه امشب هم سوالی که برام پیش اومد این بود که این منشأ این دشمنی که دارن از کجاست؟ این دشمنی که با حضرت علی علیه السلام دارن که من میخوام بگم نه برادر مثلا پیامبر بوده نه پیمان اخوت بستن نه چیزی، منشأش از کجا شروع میشه؟ از کجا این خودشون پیرو چیز هستن؟ مثلا بگیم پیرو ابوبکر هستن، عمر هستن، عثمان هستن، خب یکی دوست دارن دوست داشته باشن، خب پیرو هم اون باشن، ولی خب چرا میان دشمنی میکنن با علی؟
بسیار خوب احسان تون برای سوالتون به دست ما رسید. تشکر میکنیم از تماستون آقا علی. اگه فرمایش دیگه ای نیست با شما خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. خب نسبت به دیشب، خب حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی مفصلا اتفاقا بدون نظارت به علم امروزی جواب دادن و بحث اعلمیت خلیفه‌ای که یعنی جانشین پیامبر رو مطرح کردند و مفصلا حالا این روایت سلونی قبل ان تفقدونی رو ذکر کردند که هیچ کس جرأت نکرد چنین چیزی رو بیان بکنه و همین جمله هم تماما بیانگر همین بود که اعلم افراد بعد از پیامبر و باب علم مسلما حضرت امیرالمؤمنین بود. این هم ناظر به هیچ زمان خاصی نبود و تمامی زمانها رو در بر می گرفت. اما نسبت به سوال دومتون که منشأ دشمنی ها چی بوده، این رو هم باز در برنامه‌های متعدد دیدید. البته یکی از اون چیزهایی که بسیار نقل شد بالاخره این کینه هایی بوده که از زمان قبل از اسلام در دل بسیاری از صحابه وجود داشته و بعد از اون طبیعتا اون اتباع اونها هم ممکنه راه اونها رو ادامه داده باشن. در خدمتتون هستم.
خب البته خب انگیزه های متعدد میتونه باشه بر دشمنی با امیرالمؤمنین. خب حالا باید از خودشون پرسید انگیزتون چی هست که شما روایتی که در کتابهاتون با سند صحیح نقل شده، نه یک سند صحیح، چندین سند صحیح داره. خب کتابش که متواتر هست شک و شبهه توش نیست، در منابع شما با سندهای متعدد نقل شده، چرا این کار میکنید؟ انگیزتون چیه؟ باید از خودشون سوال کرد. ولی خب یه سری روایات ما در منابع اهل سنت داریم که دلیل دشمنی بعضی رو با امیرالمؤمنین خدمتتون عرض کنم نقل کردن، خصوصا از جابر ابن عبدالله انصاری که حالا من نمیخوام خدمتون عرض کنم اینا رو بگم که مصداق این روایت هستن، ولی خب کسانی که با امیرالمؤمنین دشمنی بکنن یکی از انگیزه هاش، یکی از دلایلش میتونه این روایت باشه که جابر ابن عبدالله انصاری میفرمودن قال کن معشر الانصار نمتهن و اولادنا به حب علی ابن ابی طالب علیه السلام. دشمنی با امیرالمؤمنین یکیش میتونه این قضیه باشه، و یکی همون روایت مشهوری که در صحیح مسلم هست که لا یحبون الا مؤمن و لا یبغضون الا منافق، که اونم در صحیح مسلم هست. اگر اینها بغض امیرالمؤمنین رو دارن لا یبغضون الا منافق، من از صحیح مسلم خدمت بینندگان عزیز نشون بدم، در صحیح مسلم هست. حالا بعدا نشون میدم خدمتون.
بله بسیار خوب. خب حالا عزیزانم پشت خط هستن، اگه اجازه بدین تماس بعدی رو بگیریم حالا تا وقتی که فرصت بشه انشاءالله به همین هم برگردیم.
پیداش کردم صحیح مسلم، خدمتون عرض کنم چاپ دارالطیبه ریاض عربستان سعودی صفحه شماره 51، خود امیرالمؤمنین قسم میخوره، قسم جلاله میخوره که پیغمبر به من فرمود لا یحبون الا مؤمن و لا یبغضون الا منافق. اگر اینا بغض امیرالمؤمنین در دل دارن، یا میتونه اون دلیلی باشه که جابر ابن عبدالله انصاری فرمودن، یا این روایتی که از خود امیرالمؤمنین نقل شده، کسانی بغض امیرالمؤمنین در دل دارن که منافق هستن و این نفاق باعث میشه که اینها فضایل امیرالمؤمنین رو انکار کنن. خدمتتون هست.
بسیار خوب تشکر میکنیم. همچنین تشکر هم میکنیم از آقای کرمی که باز هم امشب هم تماس گرفتن، صداشون رو شنیدیم. آقا زکریا از ایلام تماس گرفتن و پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم. آقا زکریا بفرمایید.
سلام عرض ادب خدمت شما و استاد گرامی و بینندگان عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
کارشناسان راوی یک روایتی رو مطرح میکنن در مورد شبی که حضرت علی در بستر پیامبر خوابید که پیامبر بهش سلامتیش رو تضمین کرده که گفته حتما مشکلی با تو پیش نمیاد و فردا امانتی هایی که پیش من هست به سوالانشون رو برگردون که سلامتی از عدلیم تضمین کرده. بعد این سال پیش میاد اگر پیامبر در هر یک از اصحابشون میگفت تو امشب در دفتر من بخواب که و فردا هم حتما هیچ مشکلی هم وسط پیش نمیاد، خب هر یک از اصحاب میگفت قبول میکردن. خب آیا این قبیله که برای امام علی محسوب میشه؟ از توضیح بدید ممنون میشه.
بسیار خوب، تشکر میکنیم آقا زکریا که با ما تماس گرفتین و این سوالتون رو مطرح کردین. بسیار خوب، حالا این یکی از پاسخهایی که بسیار مشهور هم هست و میگن اینه که خب همین خود همین ایمان به چنین چیزی که بله خب یعنی در این حد ایمان وجود داشته در بین سایر صحابه و دیگر اشخاص که مرگ رو در جلو چشماشون ببینن، این شمشیرهای برهنه رو ببینن، اما ایمان واقعی داشته باشن به کلام پیامبرشون. ما بسیار در سیره بسیاری دیگه از صحابه این رو میبینیم که دقیقاً برخلاف این بوده، بر صحبت‌های عادی هم ایمان نمی آوردن، چه برسه به در این جایی که قرار چنین اتفاق بزرگی رقم بخوره.
بله، خدمت عرض کنم پیغمبر خیلی چیزا رو به ما هم گفته، به خیلی بشارت‌ها رو به ما هم داده، به بقیه صحابه هم داده بود، اما همه قبول می‌کردن، همه یقین می‌کردند که هر چی پیغمبر میگه راسته. خب خیلی ها بودن حرف پیغمبر رو گوش نمی کردن،
همین ایمان به خود این
شبه تا بالاتر همین که به این درجه ای از یقین رسید، این بالاترین فضیلت هست برای امیرالمومنین که تا پیغمبر بهش گفت جای من بخواب هیچ مشکلی برات ایجاد نمیشه، رفت جای پیغمبر خوابید بدون اینکه سر سوزن اعتراض کنه یا خم به ابرو بیاره. خب این بالاتر
از خود
این
اصل عمل هم بالاتر هست، همین چیزی که
حتی ابن تیمیه میگه از شهادت هم بالاتره. ابن تیمیه میگه این از شهادت هم بالاتره. خدمتتون عرض کنم در کتاب قاعدتون فل انغماس فل عدو خدمتتون عرض کنم، حالا اسم عجیب غریبی هم کتاب داره، نویسندش ابن تیمیه، در ریاض هم چاپ شده، چاپ ازواء السلف صفحه 24 و 25. خدمتتون عرض کنم حالا بحث فرار، میگه فرار جایز هست، از این مسائل کار به این نداریم، تا در صفحه شماره 33 زیل این آیه، خب چی این آیه در شأن امیرالمومنین نازل شده، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله. این آیه هم خود در حق امیرالمومنین نازل شده، میگه اون کسی که فإن المشتری یسلم علیه ما اشتراه و ذلک به بذل نفس و المال فی سبیل الله و طاعته و این غلب على ظنه ان نفس تقتل و الجواد يعقر فهذا افضل من الشهاده. ببینید یک کسی میداند که فردا خدمتتون عرض کنم به شهادت میرسه و جان خودش رو فدا میکنه بدون اینکه از ترسی و خدمتتون عرض کنم وحشتی داشته باشه، جان خودش رو در کف دست خودش میگیره، میگه از شهادت هم بالاتر هست. امیرالمومنین بله میدانست، کی بهش گفته بود؟ پیغمبر بهش گفته بود، پیغمبر گفت جای من بخواب هیچ مشکلی برات ایجاد نمیشه، امیرالمومنین هم فورا پذیرفت جای پیغمبر خوابید و واقعا مشکلی براش ایجاد نشد، یقین داشت که مشکلی براش ایجاد نمیشه. این یقین بالاتر از هر کاری دیگه. حالا مقایسه کن با بعضی دیگه، پیغمبر بهش میگفت نترس، یه جوری ترسیدن که خدا آیه دربارش نازل کرد. در خدمتتون هستم.
و زیبا، الحمدلله. این سوالات در ابتدا به نظر یک شبهه میان، اما بعد از اینکه پاسخ رو میشنویم میبینیم که چقدر زیباتر میشه این اعتقادات ما و در حقیقت فضیلتی در ذهن ما از اهل بیت شکل میگیره که الحمدلله همه اینها هم به برکت این جلسات و استفاده کردن از محضر چنین کارشناسانی است. بسیار خوب، آقا حسین از سرخه پشت خط هستند، سلام عرض میکنیم، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم، خسته نباشید. اگر اجازه بدید بنده سخنی با این وهابیا داشتم.
بسم الله، بفرمایید. آقای
آقایون وهابی، آقایون ناسبی، آقایونی که دشمن اسلام هستید، آقایونی که داعش از تفکرات شما به وجود اومد، اسلام و مسلم، مردم از اسلام و مسلمین متنفر کرد، آقایونی که کل عمرتون رو دشمنی کردید با اهل بیت، شما همینا هستید. شما اگر واقعا به فکر حدیث و این حرفا و روایت و صحیح و غیر صحیح بودید، یه حدیث از ابوبکر بیارید رد کنید، یه حدیث از عمر بیارید رد کنید، چرا فقط دشمنیتون با علیه؟ شما معلومه کارتون چیه، از اول اومدید برای دشمنی با اهل بیت. امروز حالا استاد یزدانی، جالبه اون حالا اسمش هم نمیدونم، پیرمرده هستش، امروز برنامه داشت ساعت 18 اومد گفتش که شیعیان هرگز به اسلام نزدیک نمیشوند. الان شما تعیین میکنید مرد اسلام رو؟ این حرف شما، شما همون کسایی هستین که خداتون نعوذ بالله دست و پا داره براش اینجور خدایی ترسیم کردین. شما همونایی هستین که والله قسم بعد از اینکه خندوانه و دوره همی تموم شده ما فیلمای شما رو میذاریم میخندیم. شما همینایید. میگن تو قیامت هر کسی با امام خودش مشهور میشه. انشالله شما هم با ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب مشهور میشید. اگر نمیترسید بیاید مناظره کنید با شبکه ولایت، با شبکه ولیعصر. نه بیاید به بچه شیعه مناظره کنید. شما انقدر عقیدتون ضعیف و پست و بی‌ارزشه که یه بچه شیعه خیلی راحت پوزتون رو به خاک میماله، زمینتون میزنه جوری که بلند نشید دیگه. شما همین افرادید. حالا استاد یزدانی اگر این حدیث رو دارید نشون بدید. آقایون وهابی لطفا بیاید این حدیث رو جواب بدید. یه دفعه هم شیعه صحبت بکنه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از خونه اون فرد اومد بیرون، اشاره کرد، گفت اینجا فتنه است، اینجا فتنه است، اینجا فتنه است، شاخ شیطان از اینجا بیرون میاد. بیاید اینو جواب بدید استاد یزدانی اگر دارین لطفا این حدیث رو نشون بدید. خیلی ممنونم. ببخشید صدا آوردم بالا، از محضر امام زمان هم عذرخواهی میکنم.
سلامت باشیم. خیلی تشکر میکنیم از آقا حسین. انشالله که همیشه در هر سنگری هستید مدافع حریم اهل بیت باقی بمانید. تشکر میکنیم ازتون. و بله اگر
صحبتی هستید. نه ضرورتی نداره. دوستیم رو
بچه خوندن دیگه. بله خب الحمدلله. خب تماس بعدی آقای احمدی از مشهد هستند. در خدمتتون هستیم آقای من. آقای احمدی.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
شبتون بخیر. خسته نباشید. انشالله که خدا به همه کسانی که در راه نشر معارف دین دارن خدمت میکنن خدا به همشون انشالله توفیق بده و توفیقاتشون اضافه کنه. مطلبی که میخوام عرض کنم مستقیما در ارتباط با شفاعت نیست، ولی آنها شاید خیلی هم بی ربط با یه جورایی با این موضوع شاید نباشه، و اونم بحث احادیثی است که نقل میشه در مجالس مبنی بر این که مثلا کسی که مثلا در مصیبت امام حسین اشک از دیدگانش جاری بشه، ایشون گناهانش با اولین قطره اشکی که میریزه مثلا آمرزیده میشه، یا روایات شبیه به این یا این شبهه رو ایجاد میکنه که چطور میشه یه نفری مثلا کلی گناهان متعدد مرتکب بشه و بعدش مثلا با ریختن یه اشک توی مجلس امام حسین گناهانش آمرزیده بشه. خب حالا در جواب این مثلا عذر میخوام، مثلا گفته میشه که خب کسی که مرتکب یه همچین گناهانی بشه توفیق پیدا نمی کنه که اشک از دیدش بریزه به خاطر امام حسین که بعد منجر به آمرزشش بشه. این شامل کسانی میشه که در واقع اصرار بر انجام گناه ندارن، حالا سهوًا یا حالا یه موقعیتی پیش میاد یا هوا برشون غلبه میکنه یا به هر دلیلی مرتکب گناهی میشن و این شامل اونها میشه. اما من الان میخوام راجع به حدیث به خصوصی سوال کنم که این یه مقداری
بله.
از اون ماجرای
سریع‌تر که عزیزان پشت خط هستن. بله بفرمایید احمدی. عذرخواهی میکنم، میگم سریع‌تر بفرمایید عزیزان پشت خط هستن. انشالله فرصت به همه عزیزان هم برسه. بفرمایید.
خواهش میکنم، من سعی میکنم که سریع تر عرض کنم. من سوال من راجع به یه حدیث دیگری است که من وحوای کلام رو نقل میکنم، من اینکه زمان زیادی گرفته نشه و از خوندن متن حدیث رو خودداری میکنم. ماجرایی است که عمار یاسر نقل میکنه در زمان حضرت علی علیه السلام که میگه مردی به نام صفوان اکحل اومد خدمت امام علی علیه السلام در مجلس قضاوتی که امام بود اونجا. بعد ایشون میاد میگه که من گناهانی مرتکب میشم و از شما میخوام که منو تو این دنیا مجازات کنید که من اون دنیا دیگه راحت باشم. امام علی میفرماند که بزرگترین گناهانت چیه؟ چه گناهی مرتکب میشه؟ میگه انا علوتو به سبیان. و بعد حضرت علی میگه که خب سه تا در واقع مجازات تو میتونی داشته باشید، سه تا مجازات رو میفرمایند حضرت و میگن خودت انتخاب کن که کدومش رو میخوای که در واقع راجع به تو اجرا بشه، که ایشون میگه منو آتیش بزنید در واقع و اینکه من تو اون دنیا از آتش اون دنیا نجات پیدا کنم. حضرت هم میفرمان که باشه پس برو حقی اگه به گردنت ادا کن، توصیه اگه میخوای بکنی، وصیت میخوای بکنی بکن که فردا این حکم راجع به اجرا کنی. به عمار هم میگن که چوب جمع کن، هیزم جمع کن برای اینکه این حکم اجرا کنی. مردم کوفه میگن که خب قبلا علی علیه السلام گفته که شیعیان ما در آتش نخواهند سوخت، ایشون هم از شیعیان امام علی بوده. فردا میبینیم اگر در واقع آتش او رو سوزاند که حرف امام علی باطل شده، در واقع این حرفش از بین رفته، و اگر نسوزاند هم که خب این با این همه گناهی که مرتکب شده چطور این اتفاق میتونه بیفته. فرداش هم اتفاقا اون هیزم رو جمع میکنن، آتش رو روشن میکنن و ایشون میره و نمیسوزه، یعنی آتش او رو نمیسوزونه و از آتش سالم بیرون میاد. من سوالم اینه که حاج آقا عذر میخوام که طولانی هم شد، ولی سوالم اینه که اولا این حدیث صحت داره؟ یعنی این حدیث در واقع سندش و متنش اینا صحیحه یا نه؟ اگر صحیح نباشه که خب هیچ چیز دیگه، بقیه سوالات هم خود به خود حذف میشه. ولی اگر صحیح باشه، ایشون از فعل مضارع استفاده میکنه، میگه انا علوتو به سبیان، نمیگه من یه وقتی یه همچین کاری کردم، یعنی اینکه این کار حالا اصرار یا مداومت داشته یا استمرار داشته در یک زمانی از دقل. و این چطور ممکنه که این در واقع بخشش راجبش اتفاق بیفته، بعد به اسم این که حالا یا به دلیل این که جز شیعیان و محبین امام علی علیه السلام هست، حقی که از اون بچه ها تو اون موقع ضایع شده، چه از جهت تربیتی و چه از جهت روانی و عاطفی، این حق چطوری میخواد جبران بشه؟ و
کلاً حالا سلام میکنم کردم که روایت متوجه نشدم آقای احمدی عزیز، روایت میشه بفهمید کدوم کتاب نقل شده؟
عرض کنم که روایت در چند کتاب ذکر شده، ولی من الان در واقع یکی از سندهایی که اینجا هست
متنش اگه بشه بخونید من
سرچ ظاهرن این روایت که میگه حالا اهم مطالبش همه جایی که اومده توی عیون المعجزات بوده،
مدینه تو معاجز الائمه الاثنا عشر جلد یک صفحه 258
مدینه تو معاجز. خب متنش رو بخونید.
متنش رو اجازه بدید، متنش رو از اولش اگه بخوام بخونم، میگه که
فنار تأکل لحمک
سید المعتزات فی عیون المعجزات قال حدثني ابو الطهف قال حدثني سعید بن مره یرفعه برجاله الى عمار بن یاسر رفع الله درجته انه قال کان امیر المؤمنین علیه السلام جالسا فی دار القضا فنهض الیه رجل یقال له صفوان بن الاکحل و قال انا رجل من
شیعه. پیداش کرد.
بله خب الحمدلله از خودتونم اهل دقت و عربی خوندن هم هستین و این معانی همین سندی رو هم که خوندین معانیش رو هم میدونین. این لفظ رفعان خودش گویای بسیاری از مطالب هست نسبت به اصل سند روایت، حالا این نسبت به سند روایت. اما در رابطه با حالا اینکه آیا در کتب در چه کتاب‌هایی هم ذکر شده، باز هم خودش محل بحث است. از جانب دیگه هم باز در دلالت روایت هم باز خب
بحث زیاد هست.
بله بحث زیاده، اینکه چه نوع اقراری میتونه منجر به حد زدن باشه و تک تک اینها
خدمت جایی روایتی که هست در مدینه المعاجز سید هاشم بهرانیشون از عیون المعجزات سید مرتضی نقل میکنه، حدثنی ابو التحف از سعید ابن مره یرفعه به رجاله الى عمار ابن یاسر. خب وقتی روایت اینجوری میشه دیگه متن نیاز به بررسی نداره. حالا اگر متن خوبی باشه با اعتقادات شیعه سازگار باشه، خب خیلی شاید گیر ندم به سند، ولی وقتی یک متنی باشه که با اعتقادات شیعه با روایاتی که در تضاد باشه، دیگه همین یک ضعف سند براش کافی است. حالا ابو طهف و سعید بن مره و اینها هم باید بگردیم، ولی خب سند مشخص ضعیف.
بله الحمدلله بسیار خوب.
بله باز خدمت عرض کنم، من اتفاقا میخواستم این روایت بخونم، روایت جالبی بود، تو بحث شفاعت تو صحیح مسلم هست و خیلی از کتاب های دیگه که چطور میشه انسان با یک کار کوچیک همه گناهانش بخشیده بشه. اول ما نمونه قرآنی داریم خدمتون عرض کنم. در قرآن کریم دو تا آیه است، در سوره مبارکه بقره آیه شانه 58 و سوره مبارکه اعراف آیه 161، داستان بنی اسرائیلی که به هر حال 40 سال سرگردان بودن با کارهایی که انجام دادن، به هر حال خدا اینها رو 40 سال سرگردان بودن در بیابان تا اینکه یوشع بن نون آمد اینها رو نجات داد. وقتی نجات داد آمدن بیت المقدس رو گرفتن، خدا به اینها چی گفت؟ ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتى. ببینید فقط خدا بهشون چی گفت؟
گفت شما بگید حته، همین کلمه حته رو بگید، نغفر لکم خطایاکم و سنزید المحسنین. فقط وقتی وارد قلعه میشید، وارد این قریه میشید، بگید حته حته، یعنی یک کلمه کوچیک،
نغفر لکم خطایاکم.
همه از قبل از این هر کاری کردید خدا میبخشه، ولی خب بنی اسرائیل برعکسش رو انجام میدادن. خب وقتی همچین نمونه‌ای در قرآن کریم داریم با یک حته گفتن، حته حته سخت نیست که. به من اگه بود تصویر میگرفتم 5-6 دور تصویر میگفتم بعد وارد میشدم. خب اینا نگفتن خیلیاشون. خب وقتی خدا اینجوری میبخشه، حالا در صحیح مسلم هم روایت جالبی هست خدمتتون عرض کنم. صحیح مسلم یک باب روایت، دو باب روایت در واقع، چاپ ریاض عربستان سعودی، چاپ وزارت اوقافش، چاپ دارالسلام، یک باب روایت داره، باب من صلى عليه 100 شفعوا فيه. اگر کسی برای یک جنازه، اگر 100 نفر برای یک جنازه نماز بخونن، همین که نماز بخونن کافیه برای اینکه شفاعتشو در حق اونها قبول کنن. باز روایت بعدی میگه 40 نفر نماز بخونن برای یک جنازه، دیگه شفاعت این آقایون در حق او تمام هست و قبول میشه. از اینها گذشته خدمتتون عرض کنم، باز در صحیح سنن ترمذی، سند صحیح جلد اول چاپ ریاض عربستان سعودی با تحقیق آقای البانی، صفحه 538 روایت شماره 1059، حالا من رنگی نکردم، فرصت نشد رنگی کنم، از ابو اسود دوئلی میگه من وارد مدینه شدم، فجلست و الی عمر بن الخطاب فمر رو به جنازتین، رفتم مدینه و اونجا نشستم، یک جنازه از اونجا داشتن عبور میدادن، فاسنوا علیه خیرا، مردم گفتن آدم خوبی بود، ما از این چیزی بدی ندیده بودیم، یک کسی من حال گفت عجب آدم خوبی بود، فقال وجبت، بهش برش واجب شد، خلیفه دوم بهش بر این آقا واجب شد، بهش گفتن چرا واجب شد، اقول كما قال رسول الله صلى الله عليه واله قال ما من مسلم يشهد له ثلاثه الا وجبت له الجنه، 3 نفر بیان بگن این آدم خوبی بود، همین کافی برای اینکه بگن خدمتتون عرض کنم اهل بهشته و بهش برش واجب میشه. این یک روایت. باز روایت دیگه در مسند احمد ابن حنبل آمده، از این دست روایت ما خیلی زیاد داریم، مسند احمد ابن حنبل جلد شماره 13 چهار ماسه رساله با تحقیق شعب الارنوت وهابی، از ابو هریره روایت نقل شده، خدمتتون عرض کنم که ابو هریره میگه سندی روایتم صحیح، اسناده صحیح، حالا فرصت نکردم اینو رنگی کنم، که پیغمبر فرمود ان النبی سمع رجلا یقرا قل هو الله احد، پیغمبر شنید یک شخصی قل هو الله میخونه، فقال وجبت، قالوا یا رسول الله ما وجبت، چی واجب شد، وجبت له الجنه، یک قل هو الله بخوانی
واجب میشه،
خدا میگه پیغمبر میگه بهش برات واجب میشه. شماره یک، آقای شعیب الارنوت وهابی میگه سند رو واسه صحیح، همه راویان صحیح بخاری و مسلم هستن غیر از فلانی که هم ثقه است. از این دست روایت حالا من یک فایل وردی خدمتتون عرض کنم دارم،
بله،
مفصل از اینها که نزدیک 35 باب روایت که کسی کارهای خیلی کوچیک بکنه در از دیدگاه اهل سنت میشه اهل بهشت، همه گناهانش بخشیده میشه. حالا شما چه اینقدر ناراحتید کسی بره زیارت امام حسین خدا ببخشتش؟ چرا زور میاد به شما؟ چرا اینقدر ناراحتید؟ بله. از چی ناراحتید؟ خب همون روایتی که شما یه قل هو الله بخونید اهل بهشت میشید، همون پیغمبرم به ما گفته هر کسی زیارت امام حسین بره بهش برش واجب میشه. چرا اونو قبول میکنید اینو قبول نمیکنید؟
به قول خودتون اینها خیلی وقتا حدیث نفس میگن دیگه، خودشون میدونن یه نوع مجرمی هستن که هر چی فدایی بیارن، هر صحبتی بکنن، مثل اینکه بخشیده نمیشه دارن از خودشون.
خدا میگه با یه حته گفتن همه گناهاتون رو میبخشم، میگن چی یعنی چی؟ بری زیارت همه گناهات بخشیده بشه، برای امام حسین گریه کنی همه گناهات بخشیده بشه.
خیلی زیبا، خیلی شیوا، الحمدلله. بله واقعا، یعنی کسی بخواد چنین شبهه ای رو دیگه بکنه، دیگه با این پاسخ استاد، با همین یک کلام قرآنی، همین این همه گناه بنی اسرائیل انجام دادن، قولو حته، بگین حته تا همه رو ببخشیم و آخرش هم وطن عزیز المحسنین. خیلی زیبا و شیوا استفاده کردیم. خب آقای پشت خط چه عزیزی هستن؟ بله آقای مؤذن از تبریز پشت خط هستن و بعد از اون هم اگه فرصت بشه انشالله ما بقیه عزیزان رو وصل بکنیم. بله بفرمایید آقای معظم، در خدمتتون.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
باشین. با خدمت حضرت استاد آقای یزدانی و موجی محترم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید. سوالی که من در رابطه با یه سوالی داشتم، یه عرضی کوتاه داشتم. سوالم اینه که در سایت مؤسسه ولیعهد یه کتابی از نوشتین، سوالاتی از محضر استاد. دو سه جلد کتابه. آیا این کتاب ها مثلا اینو مثلا از اهل سنت مثلا سوالاتی کردن، یا اینو مثلا سمالالی کردن مثلا شیعه که مثلا از اهل سنت سوال کنید؟ در رابطه به این کتاب خواستم حضرت آقا سوال.
بله یه بزرگ بلندتر صحبت بفرمایید.
بله یه عرض دیگه ام داشتم در رابطه با آقای شرطابی که ایشون معمولا در رابطه میخوان که معروف بشن در مورد نفس. مسئله ایشون مثل کسیه که رفت مثل میخواست حاتم طائیشه، رفت به آب زمزم بول کرد میخواست معروف شه. این بیچاره میخواست با نفس با دشمنی با امیرالمومنین میخواست معروف شه. این مشکل نداره. در رابطه با این پیامه که تبلیغ هست این شبه که کلمه هم که عرض کنم، آقای سجودی ایشون روایتی که از حضرت آیت الله قزوینی آوردن، انصافا ما به اون روایت حذف کردیم. واقعا یه عرضی هم داشتم به رابطه با فرمایش رسول الله که فرمودن فلا یزداد الا علوا و امر الا ظهورا. هر چقدر جریان امام حسین بکوبن، اراده خدا اینه که جریان امام حسین روز به روز بالاتر بره. اینم که از توفیقات خداوند بود که میخواستن روایتی به این زیبایی از زبان دشمن امام حسین بیاد. خیلی ممنون از برنامه شما و از وقتی که به من دادین. تشکر از شما. یا علی مدد. خدا حافظ.
سلامت باشید یا علی مدد. خیلی تشکر میکنیم از تماستون که از تبریز با ما در ارتباط بودین آقای مؤذن. انشاءالله همیشه بتونیم مدافع مکتب باشیم و انشاءالله بتونیم مورد شفاعت اونها قرار بگیریم. خب آقای بهادوری از کرج پشت خط هستن، در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت آقای یزدانی بزرگوار و جناب آقای مرعشی، دو سید عزیز دوست داشتنی. من خیلی مطلب داشتم، الان دیگه مجبور استخاره کردم این مطلب رو میخواستم بگم که کتاب 80 جلدی آقای ابن عساکر نوشته قرآن در سه منطقه به رسول خدا نازل شده، مکه، مدینه، دمشق. سوال: رسول خدا هیچگاه به شام نیامده بود؟ این روایت جلیز آقایون از معاویه، عمال معاویه بوده که با پول حاکمان شروع کردن جعلیت جعل کردن. پیش از 600 سال آقای ابن عساکر شما چرا اینو نوشتید آقای ابن عساکر؟ این جنت فرهنگی نیست؟ یکی. آقای شبلنجی در کتاب نور الابصار، رسول خدا فرموده من مات علی حب آل محمد مات شهیدان. هر کس بمیرد در حالی که محبت آل محمد رو داشته باشد شهید از دنیا میرود صلی الله علیه و آله و سلم. من چون میخوام بگم ولی چون وقت کمه، و من مات علی حب آل محمد مات مغفورا له. کسی بمیرد ولی در دل او محبت آل محمد باشد آمرزده دنیا رفته. علی و من مات علی حب آل محمد ماتن تو عبا تو به هم نکرده باشد ولی محبت آل محمد داشته باشه انگار به تو برفته الی آخر. بعد آخر میگه در اگر کسی بمیرد به حب آل محمد ملائکه او را مثل عروس به بهش میبرن، و اگر کسی به حب آل محمد بمیرد در دو درب بهش برای او باز میشود، و باز اگر کسی به آل محمد بمیرد قبر او مزار فرشتگان است. علاوه من مات علی حب آل محمد مات علی سنت و جماعه. هر کس بر محبت آل محمد بمیرد بر سنت و جماعت دنیا رفته. سوال: این سنت و جماعت رو آقای شبلنجی به خودتون اختصاص دادید؟ اینو لطف کنید بدید به ما شیعیان. شما گفتید ما وهابیون اهل سنت و جماعت هستیم، این محبت اهل بیت فقط مال شیعیان است و اهل سنت محترم. چون سران شما وهابیون آقا همه اهل بیت رو قتل عام و شهید کردن. آقایون وهابی تمام زیارت کنندگان قبور متبرکه اهل بیت رو با کمربند انحطاری میکشن یا ترور میکنن. چرا؟ شما واقعا محب آل محمد هستین؟ ما شیعیان 1400 ساله که محب اهل بیت هستیم. نه شما، در ماه محبت اهل بیت چه جانهایی که ندادیم ماها. من یه سوال دیگه دارم. شما یه خلیفه دارید به نام علی، یه دختر دارد به نام عایشه، عمر هم یه خلیفه دومی دختر دارد به نام حفصه، پسری دارد به نام عبدالله ابن عمر، عثمان هم پسری دارد به نام ابو ابن عثمان. خلیفه چهارم شما، امام اول ما، خلیفه اول ما حضرت علی داره دختری دارد به نام زینب، پسرانی دارد به نام حسن و حسین، دو سید شهاب و اهل جنت. شما بعد از ابوبکر آشنا کردید مفتیه عثمان لقب صدیقه هم به اون میدهید. دختر عمر هم حفصه چون دختر زیرکی نبود آقا به جای او عبدالله ابن عمر رو کردید مفتیه عثمان. پسر عثمان هم کردید امیرالحاج. اما دختر حضرت علی علیه السلام رو خلیفه چهارم خودتان اسیر کردید شهر به شهر، جلو چشم مردم رو به اسارت بردید، پسرانش رو کشتید. الان محب آل محمد بود اینا، تاریخ رو انکار بکنید؟
احسنت.
اینه که میگن آقا چرا ذلیل ترین شخص اون کسیست که برود از ترس مرگ پای حجاج ابن یوسف ثقفی رو ببوسه، ولی چرا از عزیزترین انسانی که امام حسین بود یادی نمی کنید؟ اینا واقعا محبت اهل بیت. به ما جواب بدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علیکم السلام طیب الله انفاسکم احسنتون. خیلی مثل همیشه خیلی سرزنده و الحمدلله این سوالاتی که واقعا در جای خودش باید پرسیده بشه از اونهایی که بر این عقاید استوار شده فکرشون، که کاملا همه اینها به جا بود و در جای خودش. استاد در خدمتتون هستیم، بسیار کوتاه در حد بله. یک دقیقه فرصت داریم.
دوست عزیزمون نفر قبل آقای مؤذن درباره کتاب سوالات از محضر استادم پرسیدن که پرسید. کتاب بسیار خوبی هست که یکی حالا من نمی‌شناسم شخصی به نام خدا نظر توقی پور در مقدمش میگه من این رو از اساتید خودم در زاهدان سوال کردم، سوالاتی که اینها بلد نبودن. دو جلدم هست، حدود 200 سوال هست، سوال خیلی قشنگ و مهمی بوده که اینا رفته تک تک از اساتیدش پرسیده، وقتی جواب نداشته اینا رو به صورت کتاب چاپ کرده. خب کتاب رسمی که اجازه ندارن چاپ کنه، ولی خب به صورت غیر رسمی این کتاب رو چاپ کردن. در سایت مؤسسه تحقیقات حضرت ولیعصر ما این کتاب رو گذاشتیم به عنوان سوالات، گذاشته است اونجا میتونن دانلود کنن، سوالات از محضر استادم، هر دو جلدش رو در اونجا هست خدمتتون هست.
بسیار خوب، خیلی تشکر می‌کنیم از محضرتون. اینجاست هم الحمدلله بسیار پربار و عزیزانی هم که تماس گرفتن الحمدلله فرصت شد به همه عزیزان پاسخ بگیم، و عزیزانی هم که متاسفانه نتونستیم وصل بکنیم داخل استودیو ازشون عذرخواهی می‌کنیم، ان شاءالله در جلسات آینده در خدمتشون خواهیم بود. و عزیزانی هم که پیام فرستاده بودن به صورت متنی، باز متاسفانه فرصت نشد در این جلسه اونها رو مطرح بکنیم. عذرخواهی می‌کنیم از همه شما. تا جلسه آینده خدا نگهدار شما. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.